مجددا عودت داده شد به کمیسیون عمران مجلس. کمیسیون عمران و کمیسیون اجتماعی مجلس به صورت مشترک برای تحت پوشش بیمه قرار دادن خیلی عظیمی از رانندگانی که فاقد پوشش بیمه هستند طرحی را بررسی کردن با همکاری سازمان تامین اجتماعی که انشالله قریب به شاید 500 هزار از رانندگانی که هیچ پوشش بیمه‌ای نداشتن تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرن. در صحن مجلس هم مورد بررسی قرار گرفت، الان در کمیسیون عمران داره بررسی میشه و بعد کمیسیون اجتماعی هم نظر خواهد داد، مجدداً به صحن علنی مجلس خواهد آمد برای رأی نهایی.
بله، من آقای رنجبر همین الان مجدد منابع اینترنتی رو چک کردم، خبرگزاری ایلنا و سایت روزنامه هم‌میهن اشاره کردن به اینکه بحث پرونده بیمه رانندگان سکوهای تاکسی های اینترنتی به مجلس رسیده، البته در اونجا دچار حواشی هم شده و موضوع در واقع به حال در مجلس مطرحه. حالا شما ابراز انگار بی اطلاعی میکنید، درسته؟ من
نه، ببینید هنوز بحث تاکسی های اینترنتی وارد شور تو مجلس نشده. آنچه که ما در مجلس بررسی کردیم بحث رانندگان برون شهری بود که شاید قریب 500 هزار میشن، یه بخشی حدود 20 هزار فاقد پوشش بیمه این، یه بخشی هم به دلیل این که نتوانستن بیمه بشن رفتن سراغ بیمه تأمین اجتماعی عشایر و روستاییان، قریب 150 هزار نفری هستن. چون این نوع بیمه پاسخگوی اون نیاز رانندگان عزیز باری و مسافر برون شهری نیست، تمایل دارن که اینها هم در صورتی که به اصطلاح این طرح نهایی بشود و مصوب بشود بیان از این وضعیت بیمه استفاده بکنن. اما در خصوص رانندگان به اصطلاح اینترنتی تا الان بحثی در کمیسیون اجتماعی مجلس از نظر این که به صورت مکتوب برای ما واصل شده باشه صورت نگرفته. در ذیل همین تر صحبتهایی هست که پیشنهاداتی بیاد و اینها هم مورد بحث و بررسی قرار بگیرن که اگر انشاءالله به این صورت مطرح شد ما اطلاع رسانی خواهیم کرد.
آقای رنجبر، اشاره شده برخی نمایندگان به طور کلی مخالف هستند و خود آقای قالیباف هم در جایگاه رئیس مجلس با در واقع به این دلیل که حالا محدود بودن تعداد رانندگان فعال توی این سکوها با دلیل مخالفت اعلام شده، این رو شما تایید میکنید؟
یعنی ببینید فعلا به صورت علنی و رسمی بحثی در خصوص رانندگان اینترنتی در کمیسیون اجتماعی ما یا صحن علنی مجلس صورت نگرفته. به هر حال با توجه به این که حساسیت خاصی داره و رانندگان اینترنتی هم خب اقشار عزیز و زحمتکشی هستند، اما متولی اونها هم باید نظر بده، مشترکاً صحبت بشود. به همین خاطر فعلا واقعا نه آقای دکتر قالیباف و نه خیلی از نمایندگان در خصوص مخالفت با بیمه رانندگان اینترنتی صحبتی نداشتن. باید منتظر بمانیم که اعلام وصول بشود، بعد در کمیسیون نظرات تخصصی بین کمیسیون ما و کمیسیون عمران مطرح بشه، بعد انشاءالله اعلام نظر کنیم یا اطلاع رسانی داشته باشیم.
و گفته میشه که در دستور کار هفته پیش روی مجلس هست، شما تو برنامه هاتون دارید و تایید میکنید؟
تو برنامه ها اگر مطرح بشه، ما الان طرحهای خیلی زیادی در دستور کار مجلس هست، مثل همین طرحی که مربوط به موضوع چی میگن خانم هایی که به اصطلاح برای طلاق و اینها صورت میگیره، مال کمک فکری به هم بدین.
من یه لحظه ذهنم رفت رو بحثای مرتبط با حجاب، فکر
دیه نه معذرت میکنم.
بله خواهش.
نه حجاب نه.
بله بله.
بحث‌های مربوط به مهریه، معذرت میکنم.
بله بله.
مهریه مثلا در دستور کار هست، اما اولویت‌های دیگری که میاد به اصطلاح هنوز تو ردیف‌های تر شدنه.
بله بحث 14 سکه رو می‌فرمایید. بله
روز مهریه بود، روز یک شنبه.
بله.
که موضوع جلسه علنی مجلس هست.
بله.
دقیقاً دستور کارهای مجلس قرائت میشه، به احتمال دارد این طرح هم جز یکی از طرحهایی باشه که در نوبت طرح در صحن علنی قرار بگیره.
حالا چون خودتون مطرح کردید داخل پرانتز به ما بگید، فکر میکنید تایید میشه این بحث در واقع کاهش سقف مهریه، اون بحث 14 سکه که اینها که اشاره کردید؟
موافقین خیلی زیادی داره تو مجلس. به هر حال خیلی زیادی از پیامک برای ما آمده، مورد درخواست خیلی از جوانها بوده، مورد درخواست خیلی از افرادی که تو زندانن، مسائل و مشکلات دارن.
بح.
اما به هر حال این موضوع هم ببینید
بح.
باید دقیقاً تو کمیسیون تخصصی بررسی بشود. خود نمایندگان محترم اکثراً موافقت دارن با این که تعدیل بخوره و خیلی افرادی که روانه زندان میشن این اتفاقات نیفته. باید منتظر بمانیم، چون در حین بررسی به هر حال ابعاد کار بیشتر خودش رو نشون میده. خب. نمیگه به صراحت الان
بله.
اصلا بگیم که رأی میاره یا نمیاره، چون ولی اکثر نمایندگان محترم مجلسی که صحبت کردیم در راهروهای مجلس در بحث‌های خصوصی موافق کاهش این موضوع هستن.
بله. پس فضای غالب اینه که این طرح بحث کاهش سقف مهریه، فضای غالب فکری اینه که در واقع رأی میاره.
اما برگردید،
اما برگردید، من یه سوال دارم در مورد رانندگان
رانندگان
تاکسی های اینترنتی یا این سکوهایی که عمدتاً هم دو سه تاشون خیلی مطرح هستن و تعداد رانندگان زیادی در به نوعی یک رابطه استخدام مبهم دارن، یعنی راننده میاد اونجا ثبت نام میکنه، بابت جابجایی مسافر یک کمیسیونی رو پرداخت میکنه به اون شرکت، ولی شرکت ها مدعی هستن که این شکلی از رابطه استخدامی نیست، یک نوع تعامل و همکاریه و بحث های حقوقی هستش. آیا در اون طرح احتمالی که حالا اعلام هم میشه احتمالاً در هفته پیش رو در مجلس بررسی بشه، این موضوع هم مطرح هست که به هر حال یک رابطه کارگری کارفرمایی یا یک رابطه استخدامی که راننده بتونه از مواهب بیمه استفاده کنه مطرح بشه و حل بشه این مسئله؟
ببینی اینا متفاوت از اون بحثی هست که ما برای رانندگان برون شهری که عرض کردم قریب 500 هزار نفر هم میشن.
بله.
اینا همونطوری که شما اشاره فرمودید واقعا یک ایرادات و اشکالاتی برش وارد هست.
بله.
که متولیان کار خیلی مشخص نیستن، برخی افراد به صورت گاهی اوقات موردی این کار را انجام میدن، بعد چه نوع افرادی به صورت ثابت واقعا از این بیمه برخوردار بشن، و اگر بعضی هستن که برای مدت کوتاهی این کار را انجام میدن بعد قطع رابطه میکنن. این حالت اختیاری داره، مثل یک شغل دائمی نیست، یعنی ایرادات و مشکلاتی داره که بایستی در کمیسیون تخصصی بیشتر بررسی بشود و ما به صورت تخصصی با خود این رانندگان صحبت میکنیم، با همین مدیران سکوهایی که اشاره فرمودید صحبت میکنیم.
بله.
نظرات اونها رو میگیریم و پخته تر میشه.
خب آقای رنجبر، آقای رنجبر، ما الان بگی بحث کارگران ساختمانی، کارگران فصلی و البته ماهیت شغل‌های پاره وقت رو مگه نداریم که میتونیم شغل پاره وقت داشته باشیم؟ مثلا ما به ازاش 15 روز در ماه بیمه بشیم، 20 روز در ماه بیمه بشیم و یه حالا سقف ساعت کاری خاصی رو انجام بدیم، یه تعهدی رو یک کارگر برای کارفرماش انجام بده، ما به ازاش هم بیمه بشه. این اگر همچین ساز و کارهایی رو داریم و جا افتاده برای تاکسی اینترنتی هم به همین طریق آیا میشه کمکشون کرد؟
خب ببین اون کانون ها و کارفرمایانی که اینها دارن اونا خیلی مشتاقن، خیلی هم پیگیرن.
خب.
متولیان این سکوها هم بایستی به اصطلاح تو این موضوع جلو بیان، قبول مسئولیت بکنن که کار سختیه. یه مقداری عرض کردم به دلیل این ابهامات فعلا الان به صراحت نمیشه واقعا گفت که این طرح رأی میاره یا مثلا به صورت 100% تو مجلس به اون اهدافش برسه. از قدم اونا در همون کارگران
بله.
کانونهای عالی کار و خیلی از کارفرمایان این عزیزان مجتاقن و پیگیرن، اما اینجا واقعا یک ابهاماتی تو همین سکوها وجود داره که اونها هم نکته نظراتی دارن میان مطرح میکنن، بعد جنبندی را خدمتون بگیم.
بله.
الان ما خودمون موافق هستیم، نه اینکه الان کمیسیون در صحبت‌های غیر رسمی که بین اعضا صورت گرفته و حتی خیلی از نمایندگان مجلس پیگیر این موضوع هستند، اما به دلیل ابهاماتی که داره و چون کار یه مقداری غیر رسمی هست، باید اجازه بدید که در صحن کمیسیون مطرح شد. من جنبندی را به جناب عالی قول میدم که اطلاع رسانی.
خیلی متشکرم. من البته تا حدی پاسخم رو گرفتم، ولی برای تاکید میخوام بپرسم.
به هر حال ببینید
یه سوال بپرسم
خدمت. در دستور کار هست
بله بله.
زمانی که به اصطلاح اعلام وصول بشود و در کمیسیون جلسه رسمی ما داشته باشیم، بلافاصله بعد از اون جلسه ما حتما اطلاع رسانی میکنیم.
بله، اما فقط این سوال من هست آقای رنجبر، به هر حال راننده یک تاکسی اینترنتی هم علاوه بر اینکه از خودروی خودش در واقع استفاده میکنه، گاهی از ساعت ابتدایی صبح تا پاسی از شب نیمه شب دارن کار میکنن، ممکنه 30 روز در ماه رو هم کار کنن، یعنی حتی اگه قانون کار 24-5 روز رو در نظر میگیره، این عزیزان با ماشین خودشون حتی 30 روز در ماه رو کار میکنن، هزینه های زندگیشون رو میدن، بخشی از در واقع چرخ اقتصاد رو دوششون هست، ظرفیت حمل و نقل رو دوششونه. مجلس، نمایندگان محترم مجلس، کمیسیون اجتماعی مجلس این حق رو برای این عزیزان قائل هستن که اینها هم باید از مواهب قانونی بعد از برطرف شدن این مشکلات برخوردار بشن.
قطعاً از کردن نگاه مثبتیه، موافق هستیم، به شرط این که این هماهنگی را بین متولیان سکوها و این قشر عزیز و خواسته‌ای که دارن ما ایجاد کنیم.
بله.
بررسی بیشتری صورت بگیره. بعضی ها داریم فقط از یک سفر استفاده میکنن، بعضی ها رابطه را قطع میکنن، بعضی ها بسید. یه ابهامات این چنینی که در این کار وجود داره، اینها را بررسی کنیم. مشتاقیم خیلی از عزیزانی که به اصطلاح شغل ندارن و الان واقعا از این طریق امرار معاش میکنن و انصافاً در زمان جنگ 12 روزه و شرایط ویژه‌ای که همیشه برای کشور گاهی اوقات پیش میاد، این قشر عزیز راننده خیلی زحمت میکشن.
بله.
و خیلی کمک میکنن در جابجایی مسافر، در حمل و نقل ها، و الحمدلله تا الان هم خوب کار کردن.
بله. و البته خب در نهایت آقای رنجبر، در این سامانه های اینترنتی که خیلی هم خوب طراحی شده، حتی 1 سانتی متر هم فرد جابجا بشه و 1 ساعت هم کار کنه، داده ها ثبت و ضبط میشه. اگر به اون سقفی برسه که بتونه از مثلا مواهب قانون کار برخوردار بشن، 1 ساعتی و 1 درآمدی رو برای شرکت ایجاد کنه و خودش هم از اون منتفع بشه، فکر میکنم که بشه بحث بیمشون رو هم حل کرد، چون داده ها وجود داره و اگر کسی به اندازه حداقل قانون کار کنه، میتونه از این در واقع مزیت ها استفاده کنه. ولی امیدواریم جزئیاتش حل بشه.
موضوع مهمیه.
بله.
و حساسیت هایی داره، یه پیچیدگی هایی داره. من حقیقتا خودم از این سکوها بازدید داشتم، دیدار داشتم.
بله.
مطالبی را هم اونا فرمودن، انشالله بعد از طرح موضوع بیمه اینها در کمیسیون، من حتما با رادیو گفتگو خواهم کرد و اطلاع رسانی میکنم. عرض کردم الان ورود به این بحث یه قدری چون مطرح به صورت رسمی مطرح نشده دشوار هست و انشالله در فرصت مناسب اطلاع رسانی را خواهیم داشت. اگر تو همین هفته،
بله،
یعنی از یک شنبه همین هفته یا سه شنبه و چهارشنبه که مجلس جلسه رسمی داره و یا کمیسیون ها فعال هستن، حتما بنده اطلاع رسانی خواهم داشت.
سلامت باشید. ما امیدواریم اگر در طول این هفته موضوع مطرح شد، حالا به هر کجایی که رسید، ما بتونیم جمعه آینده به شرط حیات این موضوع از شما پیگیری کنیم.
فقط جمعه؟
7 روز هفته جمعه که بنده در خدمتون باشم، وگرنه هفته آینده در طول هفته اگر این مسئله حل شد، همکاران ما و گویندگان دیگر هم میتونن با شما صحبت کنن. من هم اگر توفیق شد میتونم جمعه آینده انشالله در خدمتون باشم.
حتما با امید. این رو هم عرض کنم که تأمین اجتماعی خودش هم به دنبال این موضوع هست.
بله بله.
یعنی
بله.
من نظرات حالا غیر رسمی دوستان را ملاحظه کردم، دیدم که تأمین اجتماعی هم موافق هست و داره پیگیری میکنه.
امیدواریم به سرانجام برسه. خیلی متشکرم از شما آقای رنجبر.
خداحافظ. ممنونم. خداحافظ.
خداحافظ. گفتگو کردیم با آقای دکتر فضل الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در رابطه با بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که البته دو تا موضوع حاشیه‌ای هم در خلال بحثمون پیش اومد.
دل با پسی نابی به سرم زده بی خوابی، صبرم شده لبریز، کجایی؟ چه دل آشوبه جذابی در این شب مهتابی، در تاب و تبم تا تو بیایی. بحج دل شوره زیبایی در خلوت و تنهایی، دل در دل من نیست، کجایی؟ داده که میایی نزدیک همین جایی، به به چه سوال و هوایی.
ای باید عشق سخت وصفش یه حس دیوان کننده است، بهش فردن این رسمش تا برسی رفت دلم زده.
ای باید عشق سخت وصفش یه حس دیوانه کننده است، عشق از اول این رسمش تا برسی رفت دل از دست. ای امان از تو و شیدائی، از بس که تو زیبایی، من منتظرم تا تو بیایی. به به آن لحظه یه توفانی، حالم رو که میدانی، جانم به فدایت تو کجایی.
ای باید عشق سخت وصفش یه حس دیوان کننده، برسی رفت دل از دست.
ای بایزش سخت وصفش یه حس دیوانه کننده است، عشق از اول این رسمش تا برسی رفت دل از دست.
اینجا رادیو گفتگوست. شما مجله رادیویی روی موج گفتگو رو میشنوید. زنده و مستقیم و در گفتگو با کارشناسان و مسئولان، صریح، بی پرده و شفاف. رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. و روی برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید ما رو بشنوید. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیزه. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها افتخار داره در خدمت شما باشه و ما در قالب برنامه روی موج گفتگو همراهتون هستیم و در این لحظه میخواییم گفتگوی دیگری رو تقدیم حضورتون بکنیم در رابطه با موضوعات مرتبط با غزه، فلسطین، سرزمین‌های اشغالی و این بار موضوع مخالفت سناتورهای آمریکایی با الحاق کرانه باختری. در خصوص جناب آقای دکتر مجتبی شجاعی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، همراه ما شدن و قراره باهاشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای شجاعی، اگه صدای من رو میشنوید، عرض سلام دارم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، جناب آقای فیروزی، استاد عزیز و بزرگوار. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز کشور ایران اسلامی. در خدمت شما هستم.
متشکرم، بزرگوارید و به بنده لطف دارید. آقای شجاعی، برامون بفرمایید که این موضوع مخالفت سناتورهای آمریکایی با بحث الحاق کرانه باختری چی هست و البته چه تأثیری بر شرایط خاورمیانه داره؟
بله، خب مستظر است نهای فیروز که اسرائیل طی ماهای گذشته به شکلی خیلی فعال سعی داشته مردم فلسطین از خانه و کاشانه خودشون اخراج بکنه، طرح‌های مختلفی رو هم ارائه داد. لذا تصویب طرح الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی خودش مقدمه‌ای برای پیشبرد این دستور کار است. خدمتتون عرض کردم خب موضوعی که در واقع اشغالگران صهیونیست در پی تحولات دو سال اخیر به طور خاص، همونطوری که حضرت عالی فرمودید،
بله،
به طور خاص در جنگ غزه اونو به عنوان یک دستاورد برای خودشون ارزیابی میکردن. و از طرفی مستعدر هستید جناب آقای فیروزی که بله، اسرائیلی ها این باور رو دارن که کرانه باختری هم مثل نوار غزه میتونه یک تهدید جدی علیه این رژیم باشه و درست به همین دلیل هم باید علیه اونها اقدامات گسترده‌ای صورت بگیره. قبل از جنگ غزه هم آقای فیروزی ما گزارش‌هایی رو داشتیم که در واقع توسعه قابل توجه نفوذ و فعالیت گروه های مقاومت در کرانه باختری به عنوان یک تهدید متوجه رژیم صهیونیستی بود، به شکلی که در جریان جنگ غزه هم دیدیم که صهیونیست ها یکی از جبهه های اصلی اقدامات امنیتی خودشون رو و اقدامات نظامی خودشون رو متمرکز بر کرانه باختری کردن. خب این هشداری هم که سناتورهای 46 سناتور امریکایی که عمدتاً از جناح مخالف آقای ترامپ بودند با خوشدار مبنی بر این که تلاش غیر قانونی رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری اون چشمنداز صلحی رو که ترامپ به دنبال اون هستش و خب همون راهکار دو کشوری رو تضعیف میکنه، لذا با این در واقع هدف این موضوع رو منتقل کردن و حتی اشاره کردن که دستاوردهای گذشته ترامپ هم ممکنه در خصوص صلح تحت در واقع تأثیر این تصمیم شاید بزان اونها البته ناهماهنگ صهیونیستا قرار، اونها توی اون نامه هم اشاره کردن آقای فیروزی که
بله،
ما از آزادی اسرا آسوده خاطر هستیم و خیلی مهم هستش که کمک‌های بشر دوستانه هم به غزه برسه و لذا امریکا باید اقداماتی رو که احتمال دستیابی به راه حل دو کشوری از طریق مذاکره رو داره تضعیف می‌کنه باش مخالفت بکنه که این یکی از اون اقدامات. حالا بذارید من چند تا نکته رو چند تا گزاره رو خدمتتون عرض بکنم. آقای فیروزی، طرح الحاق کرانه باختری به اعتقاد من آقای فیروزی نه یک اقدام مقطعی بلکه بخشی از اون راهبرد بلند مدت رژیم صهیونیستی برای تثبیت طرح اسرائیل بزرگ هستش که خب اخیراً هم پارلمان رژیم صهیونیستی البته در مرحله مقدماتی با یک اختلاف خیلی کم پیشنویس قانونی رو بهش رأی مثبت داد که هدفش اعمال حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری بود، که خب دیدید که این 46 سناتور در کنار خیلی از کشورهای عربی، کشورهای اروپایی، حتی در درون هیئت حاکمه اسرائیل و البته در واقع خود ترامپ هم مخالفت خودشون با این اعلام کردن و یک واکنش فوری بود که در سطح بین‌المللی در واقع موجی از محکومیت‌های منطقه‌ای و جهانی رو به راه انداخت. کشورهای عربی اسلامی مثل قطر، عربستان، اردن، مصر، ترکیه، پاکستان، همه این کشورها یک بیانیه مشترک دادن و این اقدام، این تصمیم اخیر مجلس رژیم صهیونیستی رو نقض آشکار حقوق بین‌المللی و تهدیدی برای در واقع اون امنیت خاورمیانه تلقی کردن. خب اسرائیل در واقع اجازه میده که منابع طبیعی و زمین‌های حاصلخیز در این طرز تصرف بشه و در این حال در واقع اون موازنه به اعتقاد من جمعیتی رو میخواد با این کار تغییر بده و لذا کرانه باختری رو صهیونیست‌ها بخشی از در واقع سرزمین خودشون میدونن، مدعی هستن که این منطقه در واقع این الحاق تصمیم سیاسی نیست بلکه تحقق وعده‌های دینی هستش، که در واقع این رویکرد ایدئولوژیک خیلی خطرناک هستش آقای پیروزی. از طرفی در حقوق بین‌الملل هم باید عرض بکنم الحاق سرزمین اشغالی ممنوع هست، غیرقانونی هست، در ماده 2 منشور سازمان ملل متحد و برخی قطعنامه از جمله قطعنامه 242 و 338 شورای امنیت صراحتا گفته شده که هیچ سرزمین رو نمیتوان از طریق جنگ به دست آورد. لذا البته باز از اون سو هم آقای فیروزی باید عرض بکنم گرچه جامعه جهانی در گفتار خودش و در این موضع‌گیری هایی که خدمتتون عرض کردم به شدت با این الحاق موافقت کرده، مخالفت کرده، اما واقعا باید این در عمل هم همین گونه هست. اتحادیه اروپا در سطح بیانیه در واقع این رو محکوم کرده، اما خب اقدام اجرایی و عملیاتی مؤثری تو این دو سه روز ما از اونها ندیدیم. در جهان عرب هم همین بوده، اما نتانیاهو هم در مواجهه با این فشارهایی که متوجه اون شده، مثلا فشارهای امریکا و نگرانی از تحریم‌هایی که اروپایی‌ها اون رو تهدید کردن، خب حالا تصمیمی رو اعلام کردن که اجرای رسمی این در واقع مسببه رو به تأخیر میندازن، در حالی که اقدامات میدانیشون آنگونه که گفته میشه ادامه داره، اون هم در توسعه شهرها که کاملا غیرقانونی هست از ابتدا هم غیرقانونی، ولی تا این کار داره انجام میشه و این اقدام رژیم صهیونیستی که به عنوان یک راهبرد از اسرائیل بزرگ هست، قاعدتا مثل سایر اقداماتی که اسرائیلی ها تا 76-7 سال اخیر انجام دادن، مهمترین مانع صلح و آرامش در منطقه و مهمترین عامل بی‌ثباتی خواهد بود. و خب دیدید که رئیس جمهور امریکا هم که خودش حامی اون بوده، امروز رفتارهای پرهزینه صهیونیست ها رو داره میبینه، رفتارهای خودسرانه اونها رو داره میبینه، اما اون هم اعلام نظر کرد، مصاحبه هم اخیراً کرده که در واقع گفته من مخالف هستم با این تر و اگر این تر اجرا بشه صهیونیست‌ها محروم خواهند شد از اون حمایت‌هایی که امریکایی‌ها از اونها داشتن. و
آقای شجاعی یه سوال پیش میاد، چون در خلال صحبتتونم اشاره کردید، ولی به هر حال من میخوام یه تأییدی از شما به عنوان کارشناس بگیرم همچین اتفاقی افتاده، چون در بعضی منابع غیر رسمی اشاره شده که نتانیاهو روز پنجشنبه خودش طرح الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی رو معلق کرده. واقعا این اتفاق افتاده و شما تأیید میکنید از منابعی که حالا دارید بررسی میکنید؟
بله، رسانه‌های رسمی صهیونیست هم اعلام کردن این موضوع رو، در رسانه‌های
دیگه
هم منعکس شد. بله که عرض کردم خدمت شما که تحت فشار در واقع این کشورهایی که خدمتون عرض کردم، بالاخره تحت فشار در واقع کشورهای مسلمان، کشورهای اروپایی، موضع‌گیری که ترامپ داشت، ناچارن این طرح رو به تعلیق انداخته.
و چقدر ضمانت اجرایی داره؟ و چقدر ضمانت اجرایی داره؟ چقدر در واقع میشه این معلق کردن رو همیشگی دونست؟ و آیا ممکنه که در سناریوهایی به اما و اگرهایی بخوره، مثل مثلا بحثای آتش‌بسی که الان در غزه مطرح است، و این رو به صورت مشروط انجام بدن و در نهایت وقتی به اون هدف ها نرسیدن، علاوه بر اینکه به افکار عمومی جهان اینگونه به نمایانن که فلسطینی ها صلح طلب نبودن، به هدف خودشون هم برسن؟ شما چقدر اینها رو مرتبط میدونید؟
آقای فیروزی، حضرت عالی مطالب خیلی خوبی رو اشاره فرمودید. اسرائیلی ها پادگان فریب هستن، یعنی اصلا غیر قابل اعتمادن. مگر طی این دو سال اخیر پایبند بودن به معاهدات بین‌المللی، پایبند بودن به اصول حقوق بشر، پایبند بودن به در واقع پروتکل‌ها و ضوابط سازمان ملل و